هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منصور اوسانلو دوباره به بند زندانیان معتاد زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. 50 نماینده اصولگرای مجلس خواستار اخراج علی مطهری از فراکسیون اصولگرایان شدند. دو مرد به اتهام توطئه برای انجام حمله تروریستی در نیویورک بازداشت شدند. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. سلام بر شما. در ثانیه هایی که وارد روز دوشنبه 17 خرداد ماه شدیم با شما همراه هستیم. آزاده اسدی هستم. در طول این یک ساعت برنامه زنده در رادیو فردا با شما خواهم بود. در مجله نیمه شب رادیو فردا با برنامه هایی که همکارانم برای بخش های مختلف تهیه کردن، اما جزئیات مربوط به برنامه ها رو با هم بعد از اخبار این ساعت مرور میکنیم. با آرش حسنی خواهیم بود در چند دقیقه آینده و خبرهای این ساعت رادیو فردا. آرش،
سپاسگزارم. آزاده، گزارش‌ها از ایران حاکی است که منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز یکشنبه دوباره به بند 5 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. بند 5 زندان رجایی شهر به خاطر حضور زندانیان معتاد و مبتلا به بیماری‌های عفونی و مقاربتی بند متادونی خوانده می‌شود. پیش از این آقای اوسانلو از این بند به بند انفرادی متعلق به سپاه پاسداران منتقل شده بود. منصور اوسانلو که در تیر ماه سال 1386 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به 5 زندان محکوم شده است، از بیماری‌های قلبی و همچنین عوارضی در ناحیه چشم رنج می‌برد. تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری در جهان بارها خواستار دادن مرخصی به آقای اوسانلو برای درمان پزشکی و همچنین آزادی فوری او و سایر فعالان کارگر زندانی مانند ابراهیم مددی شدند. 50 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان خواستار اخراج علی مطهری نماینده تهران و فرزند آیت الله مرتضی مطهری از این فراکسیون شدند. محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفت علی مطهری زمان بسیاری است که از خط اصولگرایی خارج شده است و از همین رو او دیگر صلاحیت ماندن در فراکسیون اصولگرایان را ندارد. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت نیز علی مطهری را مصداق بارز خواص بی‌بصیرت خوانده است. علی مطهری در واکنش به برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی آن را یک حادثه تلخ و مخالف آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان خواند. او این اتفاق را یک حادثه از پیش طراحی شده خوانده که به گفته او شخص محمود احمدی نژاد در آن نقش داشته است. دو مرد که به تازگی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شده بودند امروز به صورت رسمی به توطئه برای انجام عملیات تروریستی متهم شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این دو نفر در نظر داشتند تا به یک گروه جهادی در سومالی بپیوندند که کشتن سربازان آمریکایی در خارج از خاک ایالات متحده را در دستور کار دارند. قرار است آنها روز دوشنبه در دادگاه فدرال در نیوجرسی حضور یابند. آزاده،
آرش حسنی بود. در ادامه مجله نیمه شب جزئیات بیشتری رو در مورد اتفاقهای امشب خواهیم شنید. سخنگوی دولت اسرائیل در مورد سخنان نماینده رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اسکورت کاروانهای دریایی کمک به غزه موضع گرفت.
بسیاری از این جنگ ها زمانی اتفاق افتادند که حرفایی زده شده ابتدا و در نهایت این برخورد ها به جنگ های تمام عیار انجامیدند.
علی لاریجانی احمدی نژاد را تهدید کرد که در صورت ادامه تخلفات دولت این مسائل رو با مردم در میان میگذاره.
مشکلی که مجلس با آقای احمدی نژاد داره عدم رعایت اصول اولیه مصرف بودجه است.
و در مجله زنان رادیو فردا در برنامه صدای دیگر درباره مشکلات زنان ایران میشنوید، این بار با بحثی که بعضی از شنوندگان رادیو فردا در اون شرکت کردن.
وقتی که شما مسئله تمکین رو مطرح میکنید، وقتی که اصلا مسئله حجاب اجباری مطرح میشه، این یعنی بخشی از مالکیت اون، یعنی دیگران دارن در مورد تو تصمیم میگیرن.
با ما همراه بمونید تا 55 دقیقه آینده و برنامه‌های بیشتری که در مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما تدارک دیده شده. به دنبال صحبت‌های نماینده آیت الله خامنه‌ای، علی شیرازی در سپاه پاسداران مبنی بر آمادگی نیروی دریایی سپاه برای اسکورت کاروان‌های دریایی کمک به غزه، سخنگوی دولت اسرائیل این نوع گزارش‌ها را سناریوی غیر واقعی نامید. اما بعضی از کارشناسان نظامی معتقدند که معمولاً جنگ‌های گسترده از برخوردهای محدود شروع می‌شوند. هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی این نوع برخوردها را دور از انتظار تلقی نمی‌کند.
اگر که حرفای آقای شیرازی در هماهنگی با نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و رهبریتی کشور باشه، خب به اعتقاد من این موقعیت خوبی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از سالها به طور عملی نشان بدهد که به اون چی که معتقد هست، یعنی وظیفه دفاع و حمایت از فلسطینی ها واقعا پایبنده و در نتیجه حاضر در این مورد تا حد عملیاتی شدن اندیشه های خود پیش بره. بنابراین بایستی دید که آیا چنین امری صورت خواهد گرفت یا نه، به خصوص که از زمانی که اسرائیلی ها به کاروان کشتی های ترکی حمله کردند در کشورهای مسلمان چنین امری مورد توجه زیاد قرار گرفت و بعضی ها اعلام کردند که بایستی اون چه که از اون به عنوان انتفاضه دریایی نام میبرند شروع بکنن. و خب قطعاً چون نمونه برخورد اسرائیل با کشتی ترکیه و دیگران نشان دهنده این هست که اسرائیل در این مورد ثابت قدم هست، در نتیجه بایستی انتظار داشت که حرکت احتمالی سپاه پاسداران در اسکورت کردن کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه با عکس العمل شدید اسرائیلی ها همراه بشه.
آیا ممکنه که این امر حداقل به برخوردهای محدود دریایی با اسرائیل منجر بشه و یا میتونه دامنه گسترده‌تری داشته باشه؟
اگر به جنگ‌ها نگاه بکنیم، بسیاری از این جنگ‌ها زمانی اتفاق افتادن که حرفایی زده شد ابتدا، یعنی در زمینه سیاسی بحث‌های مطرح شد، بعد برخوردهای محدودی به وجود اومد و در نهایت این برخوردها به جنگ‌های تمام عیار انجامیدن. در این مورد هم از اونجایی که سال‌هاست که جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل ادامه داره، خیلی ساده خواهد بود به اعتقاد من که یک برخورد ابتدا محدود در محدوده نظر جغرافیایی و نیروهای شرکت کننده در این برخورد به راحتی به یک جنگ بسیار گسترده بین این دو کشور ختم بشه، به خصوص که بحث پرونده هسته‌ای ایران و تهدیدات نظامی که در این مورد در گذشته اعلام کردن پیش زمینه فراهم هست. حالا باید دیدید که آیا ایران این بار واقعا دست به عملی خواهد زد برای اسکورت کردن کشتی ها و یا اینکه این حرف هم در حد حرف باقی خواهد ماند.
آقای حسن یاری، در هفته‌ای که در پیش روز شورای امنیت سازمان ملل پیرامون دور جدید تحریم‌ها علیه دولت ایران تصمیم خواهد گرفت و همینطور در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم، آیا ممکنه که سخنان حجت الاسلام علی شیرازی در واقع ادامه تلاش برای انحراف افکار عمومی از این دو مسئله و به ویژه تبی باشه که جامعه ایران رو فرا گرفته؟
اون چیزی که مسلم هست چندین مسئله مهم در حال انجام شدن هستند. یکی این که کنفرانسی است که قرار هست در این سه‌شنبه آینده در شهر استانبول برقرار بشه. این کنفرانسی است که مسائل امنیتی و روابط متقابل رو بین پاره از کشورهای آسیایی و همینطور اروپایی مطرح میکنه. رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور ایران دعوت کرده که در این کنفرانس شرکت بکنه و همینطور اسرائیل دعوت شده به این کنفرانس. دیگرانی هم که دعوت شدن از جمله پوتین نخست وزیر روسیه است. بنابراین بایستی دید که یک، آیا ایران در این کنفرانس شرکت میکنه یا نه، اسرائیل شرکت میکنه یا نه، در صورتی که اینها شرکت بکنند وضعیت به چه شکل خواهد بود. دوم این که تنش‌های اخیری که بین تهران و مسکو به وجود اومده، بایستی دید که این تنش‌ها بر گفتگوهای چند جانبه استانبول و به خصوص در رابطه بین ایران و روسیه تنشی رو به وجود میارن یا نه. دوم، همونطوری که شما اشاره کردین، بحث‌های بسیار جدی است که در شورای امنیت سازمان ملل وجود داره در مورد تصویب قطعنامه چهارم بر علیه ایران و تحریم‌های تازه. و سوم این که به تدریج نزدیک می‌شویم به سالروز حوادث بعد از انتخابات سال پیش ایران و قول و قرارهایی که مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل دادن در مورد اینکه در روز 22 خرداد تظاهرات خواهند کرد. معمولا در مناطق مختلف جهان و کشورها دیده میشه زمانی که مشکلاتی در داخل هست، برخورد با یک کشور خارجی و یا اینکه برگرداندن توجهات از داخل به خارج کارسازه.
هوشنگ حسنیاری بود، کارشناس امور نظامی، که با نادر صدیقی صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش دیگه داریم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یک شنبه در نامه‌ای به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، اخلال در سخنرانی او در 21مین سال روز درگذشت آیت الله خمینی و توهین به او را مایه تأسف اعلام کرد. از بهروز کارونی بشنویم جزئیات بیشتر رو.
مهدی کروبی در نامه به حسن خمینی آنچه که توهین و جسارت به او در مقابل صدها هزار نفر در آرامگاه آیت الله خمینی نامید را موجب تأثیر و تأسف شدید و جریح دار شدن وجدان و احساسات هواداران بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست. سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دادند ناتمام گذاشته شد. دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به تلاش‌های هواداران محمود احمدی نژاد برای در دست گرفتن کنترل مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اشاره کرد و نوشت: انتظار دارند مؤسسه در اختیار جمعی انحصار طلب و تنگ نظر قرار گیرد. در حال حاضر تنها مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی حق دارد نسبت به صحت اسنادی که به او نسبت داده می‌شود اظهار نظر کند. پیش از این مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته بود مؤسسه نشر آثار امام به جایگاه تجمع منافقین تبدیل شده و مشخص نیست چرا در هر آشوبی سران آن را ساپورت می‌کنند. به دنبال این حملات برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس از لزوم تحقیق و تفحص در بودجه و عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی سخن گفتند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مواضع حسن خمینی در مسائل سیاسی روز ایران منطبق با مواضع منتقدین و اصلاح طلبان ارزیابی شده است. موضوع درگذشت احمد خمینی، پدر حسن خمینی، در اسفند سال 1373 نیز در نامه مهدی کروبی مطرح شده است. آقای کروبی در این مورد اعلام کرد که چنانچه نیروهای خبیث پشت پرده از تکرار گستاخی‌ها پرهیز و خودداری نکنند، جفاها، ستمها و فشارهایی که به مرحوم حاج سید احمد آقا وارد کردند، همچنین افراد و اشخاصی که برای تحقیر و توهین به فرزندان آن عزیز سفر کرده وصیت دستکاری شده منتشر می‌کنند و از حوادثی که بر او رفت برای ملت ایران و همچنین آیندگان روشنگری خواهیم کرد تا عدم صداقت آنها برای مردم ثابت شود. پایان نقل قول. در خصوص احمد خمینی مطالب زد و نقیز انتشار یافته است که به طور رسمی تایید یا تکذیب نشدند. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود کسانی را که امروزه به گفته او مروج و مفسر خط امام شدند، افرادی نامید که در برابر آیت الله خمینی صف‌بندی کرده بودند و یاور شرکا در قتل‌های زنجیره‌ای بودند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی چند تن از نویسندگان مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از سوی اعضای وزارت اطلاعات که در آن هنگام باند خودسر در این وزارتخانه نام گرفتند کشته شدند. مهدی کروبی با انتقاد از اینکه یک جریان در ایران تمامی هواداران و نزدیکان آیت الله خمینی را طلحه و زبیر زمان قلمداد می‌کنند، نوشت: بهتر است حوادث صدر اسلام تحلیل شود و شاید این نتیجه به دست آید که حوادث بعدی از جمله تبعید شدن ابوذر غفاری و ماجرای طلحه و زبیر ریشه در آن زوایای انحرافی اولیه دارد. اشاره مهدی کروبی به سخنان آیت الله خامنه ای بود که رهبران مخالفان را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود که امام علی به جنگ با آنان پرداخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گفتگو. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با تاکید بر تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد از قوانین اعلام کرد که چنانچه اصرار بر این مباحث باشه، موارد رو به اطلاع نمایندگان و مردم میرسونه. در همین زمینه با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان، صحبت کردم و از اون درباره سابقه این نوع درگیری بین مجلس و رئیس دولت پرسیدم.
مشکلی که مجلس با آقای احمدی نژاد داره از دور قانونگذاری گذشته شروع شده و اون عدم رعایت اصول اولیه مصرف بودجه است. آقای احمدی نژاد بنا به تشخیص خودشون بدون تایید مجلس بودجه رو جابجا می‌کردن و به خصوص اون چیزی که مربوط می‌شد به مصرف ذخایر ارزی، هر کاری که دلشون می‌خواست با این بودجه می‌کردن، در حالی که برای مصرف ذخایر ارزی محدودیت قانونی وجود داره، تایید مجلس لازم است. آقای احمدی نژاد بارها اون چی که مجلس تصویب کرده مورد سوال قرار داده و تهدید کردند و انواع و اقسام امکاناتی که در دست داشتن سعی کردن این تهدیدات رو عملی هم بکنن. همیشه مجلس با آقای احمدی نژاد مشکل داشته و آقای احمدی نژاد الان هم که دیگر اصلا خودشو پابند به هیچ قانونی نمیدونه، الان وضع رو تشدید کرده. به همین دلیل هم در حقیقت صحبت آقای لاریجانی هشداری است با آقای احمدی نژاد.
همونطور که آقای براتی خودتون اشاره کردید، بیشتر این اختلافات بر سر مسائل بودجه بوده و البته لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بیشترین تنش رو به نظر میرسه بین طرفین به وجود آورده. فکر می‌کنید این درگیری همچنان ادامه پیدا کنه و واقعا طرفین میخوان به روش خودشون ادامه بدن، یا به هر حال از لحاظ سیاسی مجبورن کنار بیان با هم و یکی کوتاه بیاد؟
الان در شرایط سیاسی موجود اصلا دیگر نظرخواهی از شورای تشخیص مصلحت نمیشه. آقای احمدی نژاد بعد از این انتخابات در حقیقت نه فقط در قسمت قضایی بلکه در تمام قسمت‌های دیگر اجرایی خودش رو متکی به آیت الله خامنه‌ای میبینه. اگر تایید ایشون رو نداشته باشه نباید کاری بتونه انجام بده، ولی به نظر میرسه که ایشون خودش رو الان وابسته به سپاه میدونه. فکر میکنه تمام اقدامات اجراییشون، اون چی که مربوط به بودجه میشه، اون چی که مربوط به نقدی کردن رایانه ها میشه، بیشتر پشت این هست که یک نوع حمایت اجتماعی حداقلی رو از طریق پرداخت پولهایی که عواقبش رو خودش نمیدونه به دست بیاره. خب مجلس در شرایط دیگری است و آقای لاریجانی خودش یکی از مدعیان قدرت هست.
تخلفات دولت احمدی نژاد به نظر شما در چه حدود و شرایطی است که آقای لاریجانی تهدید به افشای اونها کرده؟
فراقانونی ایشون اصلا هیچ بخش از قوانین بودجه رو تا به حال رعایت نکرده و مرتب مصوبات مجلس و مورد سوال قرار داده و از طریق شورای نگهبان اعمال نفوذ کرده که مجلس تجدید نظر در تصمیماتش بکنه. به هر صورت این مجلس گرچه یک مجلس دموکراتیک نیست، ولی مدعی قانونگذاری هست. به همین دلیل هم نباید و نمیتونه تحمل بکنه که یک نهاد فراقانونی بر ساعت هر کار دلش میخواد در این مملکت بکنه، به خصوص اینکه آقای لاریجانی خودشون شخصا یه سیاستمدار هوشمندی هستند در چارچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی، نظام رو در خطر میبینند. از این نظر که اگر سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد ادامه پیدا بکنه، اعتصابات کارگری الان روزافزون میشه، اعتصابات معلمان، مشکلات با اقلیت‌های قومی روزافزون میشه. در یه همچین وضعی آقای لاریجانی فکر میکنه برای تثبیت و حفظ نظام باید فکری بکنه و ایشون هم تنها نیستن. آقای لاریجانی برای خودش صحبت نمیکنه، برای یک جمعی از این مجلس صحبت میکنه که اونها هم نگران همین وضع موجود هستند.
ساعت 18 دقیقه بامداد به وقت ایران، دوشنبه 17 خرداد ماه، صدای شما رو میشنویم.
خواستم با آقایون محترم موسوی، کروبی، خاتمی عرض کنم که ما تمام مردم ایران، ما تمام مردم آزادی خواه ایران، تا آخرین قطره خونمون از این آقایون و از اهداف جنبش سر از پای نخواهیم ایستاد.
من می‌خواستم از این تلویزیون آزاد رادیو فردا به این بسیجی خسته نباشید عرض کنم. واقعا زحمت کشیدید، خسته نباشید، به نحو احسن این برنامه‌تون اجرا کردید. یه خستگی به در کنید و انشاءالله روز 23 خرداد خستگیتون در بره، بیاید دوباره روبروی مردم.
خواستم بگم انشاءالله اعدام کروبی و موسوی و هاشمی رفسنجانی. بهزاد مهدی هستم از قم.
خواستم بگم چون خود رهبر احمدی نژاد از مرگ میترسن، فکر نکنن با این حرفای بیهوده و توخالی میتونن مردم آزادی خواه ایران رو هم بترسونن و جنبش سبز اونا رو از بین ببرن. بعد از این همه ظلم و ستم و بیداد و زندان و شکنجه و اعدام، ترس از مرگ هرگز، زهی خیال باطل.
گندم دولت 335 اعلام کرده، حالا که کشاورز جمع کرده هر شخص دلال یک سیلا تومه درست کرده کلی 300-305 میخره. آیا این عدالت اجتماعیه؟ این رفتار اجتماعی با کشاورزه؟
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد، اثری که داشت برای من و شاید آدمایی مثل من که در خارج هستن این بود که حالا با سربلندی میگیم ما ایرانی هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
بر پایه گزارش ها و به گفته استاندار کردستان، اجساد 5 تن از اعدام شدگان ماه گذشته به صورت مخفیانه دفن شدند. شیرین علمهولی، فرزاد کمونگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین به دار آویخته شده بودند. خلیل بهرامیان وکیل پرونده بعضی از این اعدام شده ها که به دفن مخفیانه این 5 نفر اعتراض داره، در گفتگویی با حسین قویمی از رادیو فردا علت اعتراضش رو بیان میکنه.
ببینید مسئله اعتراض من اینه، خب صرف نظر از این که این اعدام عمل کرده بسیار نادرستی بوده با توجه به ایراداتی که من داشتم از جهات قانونی، عدم اجرای قانون پشتش بوده، این احکام بود ارزم وجود قانون نداشته، صرفا به نظر من وقتی اجرای ما قانون حساسی نمیشه نمیتونه احکام قابلیت اجرا رو پیدا کنه. با توجه به اینکه من اجرای ماده 18 رو خواسته بودم توجه نکرد آقای دادستان تهران، همه و مهمتر از یه چیزی که چه در بعد انسانی، چه در بعد شرعی، چه در بعد قانونی هست، مقموله تحویل اجساد به خانواده است. و قبل از اون مسئله اگر شما میخواید اعدام کنید، چرا به خانواده خبر ندادید که حداقل آخرین بوسه ودا رو از این زوج مادر از خود بچهش بگیره؟ چرا این کار کردید؟ ها روی عواطف انسانی همه چی گذاشتید، کاری کردید که جز ایجاد قشق در مردم در این خانواده نکردید. من واقعا متاسفم، چرا یک ذره تعقل حاکم نیست؟ چرا این عملکردهای تندتیز به این صورت انجام میشه و دهنکشی به احساس، عواطف، سنت، عرف، عادت، تمامی ضوابط اجتماعی میکنن؟ این به نظر من خیلی زشت بود، خیلی کار نادرستیه.
آقای بهرامیان، آیا به شما اطلاع دادند که این اجساد رو، پیکرهای این اعدام شدگان رو دفن کردن؟
اصلا نه به خانواده نگفتن که ما میخوایم اعدام کنیم، نگفتن که ما میخوایم اینا رو دفن. همش امروز فردا و کارها پنهانی و یواشکی و سرگرداندن ها. من استفادم بینه، حتی وکلای مجلس هم این جریان رو به این صورت با خانواده موکلین من ارزم بوجودتون اقدام کردن و اینها رو سرگردان کردن، حتی وکلای کرد. من واقعا متاسفم، اصلا نمیدونم چه بگم.
آقای بهرامیان، قبلا هم شما گفته بودین که خیال دادین این پرونده ها رو پیگیری کنید. تلاش شما تا الان به کجا رسیده؟
ببینید، من اصولا اعتقادم بر اینه این نوع پرونده ها هیچ وقت مخدومه نمیشه. این پرونده ها به دلیل عدم اجرای قانون اساسی و عدم اجرای دقیق قانون حتی موسوی کشوری، این پرونده همیشه باز میمونه و من واقعا وای به حال قضاتی که این نحوه عمل کرد دارن. دستگاه قضایی از اون بارا تا پایین در یک روز بالاخره جوابگوی مردم باشه که نمیتونه این جواب بده.
خبر دارین آقای بهرامیان که چه موقع این پیکرها رو دفن کردن یا تازه با خبر شدین؟
اصلا تا همین الان نمیدونم، حتی الانم علامت سوال هست که دفن کردن نکردن. خب واقع جسد رو فرزن اگه دفن نکردن نگه داشتید، اگه دفن کردید چرا قبلا نگفتید ما بخوام دفن کنیم جسد رو نمیدید؟ به چرا نمیدید؟ با کدام دعوت قانونی؟ حالا بچه رو کشید، خب چه جسد خالی رو چرا به خانواده تحویل میدید؟
خلیل بهرامیان وکیل چند تن از کردهایی که ماه گذشته در زندان اوین اعدام شدند، در مورد دفن مخفیانه این 5 نفر به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. در ادامه مجله نیمه شب، واکنش ها نسبت به حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی کمک به غزه همچنان ادامه داره. روز یک شنبه روزنامه حریت ترکیه اقدام به چاپ تصاویری از نیروهای اسرائیلی کرده که در جریان درگیری کشتی مزبور زخمی شدند. نوشین سید حسینی.
روزنامه پرتیراژ حریت در ترکیه روز یکشنبه تصاویری از چند کماندوی اسرائیلی چاپ کرد که در اثر درگیری در کشتی ماوی مرمره از کاروان حامل کمک به غزه زخمی شده بودند. تصاویر منتشر شده که از حافظه دوربین یکی از فعالان حاضر در این کشتی بازیابی شده است، پیشتر توسط نیروهای اسرائیلی پاک شده بودند. دست کم 9 نفر از فعالان صلح در اثر حمله کماندوهای اسرائیلی به این کشتی متعلق به یک سازمان غیردولتی ترکیه در روز دوشنبه گذشته کشته شده و عده دیگر هم زخمی شدند. این کشتی در رأس کاروان حامل کمک به غزه قصد داشت که انحصار غزه را شکسته و به مردم این منطقه کمک رسانی کند. 8 تن از کشته شدگان شهروندان ترکیه و یکی دیگر هم دارای تابعیت دوگانه ترکیه‌ای آمریکایی بوده است. تصویری که بر روی صفحه اول روزنامه حریت نقش بسته است، کماندوی اسرائیلی با چهره خونین را نشان می‌دهد که قسمت جلوی پیراهنش پاره شده است. در تصویر دیگر هم یک مأمور اسرائیلی نمایش داده شده است که به پشت بر روی زمین دراز کشیده و لکه خون بر روی لباسش آشکار است. وزارت دفاع اسرائیل در واکنش به این عکس ها گفت که تصاویر چاپ شده در این روزنامه ثابت می کنند که به گفته آنها مزدوران حاضر در کشتی قصد کشتن نیروهای اسرائیلی را داشتند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش روز جمعه به نقل از نائب رئیس پزشکی قانونی ترکیه خبر داد که 9 قربانی این حمله هدف شلیک 30 گلوله قرار گرفتند. 5 تن از آنها بر اثر شلیک گلوله به سرشان جان خود را از دست دادند. گاردین در بخش دیگری از این گزارش از زبان یکی از شاهدان حمله مرگبار کماندوهای اسرائیلی نقل کرده که این کماندوها نه به قصد زخمی کردن بلکه با هدف کشتن افراد آنها را نشانه گیری می کردند. مقام های اسرائیلی با تکرار این ادعا که سربازانشان در دفاع از خود دست به شلیک زده اند گفتند که تعداد گلوله های شلیک شده به سوی قربانیان تغییری در این واقعیت نمی دهد که سربازانشان در معرض خطر جانی قرار گرفته بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم روز یکشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داد بان کیمون رئیس سازمان ملل قصد دارد برای تحقیق در مورد حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهد. درخواست ها برای رسیدگی بین المللی به این حادثه از سوی اسرائیل را برای ارائه توضیحات بابت کشتن افراد داخل کشتی تحت فشار قرار می دهد و از سوی دیگر به آشکار شدن انگیزه های برخی از مسافران کشتی مزبور کمک خواهد کرد. اسرائیل ادعا می کند که تعدادی از مسافرین این کشتی از اسلامگرایان افراطی بوده اند که نیروهای اسرائیلی را مورد حمله قرار داده اند. در همین حال اعتراضات جهانی به اقدام اخیر اسرائیل همچنان ادامه دارد. معترضان خشمگین روز شنبه با محکوم کردن اقدامات اسرائیل و حمله پرچم‌های فلسطینی و ترکیه در پایتخت‌های ایرلند، بریتانیا و فرانسه به تظاهرات پرداختند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم، اما یک گزارش متفاوت، یک مادر آمریکایی از طریق جستجو در فیسبوک تونسته 2 فرزند خودش رو که 15 سال پیش ناپدید شده بودن پیدا کنه. مانیا منصور.
شبکه اجتماعی فیسبوک تعریف جدیدی از ارتباطات را در قرن 21 ارائه داده است. می خواهید دوستهای دوران کودکستان خود را پیدا کنید، می خواهید آخرین خبرهای روز را دنبال کنید، می خواهید از آخرین فیلمها، موزیکها و کتابها سر در بیاورید، می خواهید مرد یا زن دلخواه خود را برای یک عمر انتخاب کنید و یا می خواهید از سرتاسر جهان دوست پیدا کنید. همه اینها و خیلی بیشتر در شبکه اجتماعی فیسبوک ممکن است. اما این بار یک مادر اهل کالیفرنیای جنوبی 2 فرزند خود را بعد از 15 سال از طریق فیسبوک پیدا کرده است. این مادر در سال 1995 میلادی گزارش داده بود که دختر 3 ساله و پسر 2 سالش ناپدید شدند، اما حالا مشخص شده که فرزندان او که حالا 17 و 16 سالند جایی در فلوریدا نگهداری می شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پدر این 2 بچه به نام فاوسیتنو اوتررا آنها را در سال 1995 به طور پنهانی به جای دیگر برده و مادر آنها حدود 3 ماه پیش فایل دخترش را از طریق جستجو در فیسبوک یافته است. این 2 نوجوان هم اکنون توسط خانواده‌ای که نسبت فامیلی با آنها ندارند نگهداری می‌شوند. پدر آنها ماه گذشته به تام گروگانگیری و خشونت علیه کودکان بازداشت شده است. وقتی فرزند دختر این مادر در فیسبوک پیدا شد، ابتدا این آشنایی را تکذیب کرد، اما بعد با پیگیری بیشتر اتهام پدر دو نوجوان یعنی روبودن و احیاناً تجاوز به عنف برملا شده است. انتظار می رود آقای اوترل روز 17 ژوئیه حدود یک ماه دیگر در فلوریدای آمریکا محاکمه شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم در روز دوشنبه، بامداد دوشنبه. صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا هست که تا چند دقیقه دیگه اونو خواهید شنید، اما قبل از اون با آرش حسن میا که تازه به استودیو اومده خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با هم مرور میکنیم. آرش.
مرسی آزاده. کانون مدافعان حقوق کارگر خواستار آزادی علیرضا اخوان مسئول روابط عمومی این تشکل کارگری شد. آقای اخوان بامداد روز جمعه توسط نیرو ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. ماموران امنیتی پیش از بازداشت این فعال کارگری منزل او را بازرسی و برخی از لوازم او مانند کتاب‌ها و کامپیوترش را با خود بردند. کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرده است که هیچ اتهام مشخصی برای بازداشت آقای اخوان عنوان نشده است. کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن بازداشت علیرضا اخوان خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. علی دایی آقای گل فوتبال تیم‌های ملی جهان برای حضور در مراسم افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2010 روز چهارشنبه راهی جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی می‌شود. علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و عضو کمیته فوتبال فیفا پنجشنبه شب آینده در مراسم افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2010 در شهر جوهانسبورگ حضور خواهد یافت. در این مراسم فرانس بکنبایر رئیس کمیته فوتبال فیفا، علی دایی و دیگر اعضای کمیته فوتبال فیفا نیز حضور خواهند داشت. علی دایی آقای گل فوتبال تیم‌های ملی جهان به مراسم مرحله نخست قرعه‌کشی جام جهانی 2010 نیز دعوت شده بود، اما به دلیل مشکلات شخصی از حضور در این مراسم عذرخواهی کرده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با متهم کردن دولت به تخلف از قوانین گفت در صورت اصرار دولت بر این امر آن را افشا خواهد کرد. آقای لاریجانی روز یکشنبه گفت مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که فعلا بنابر طرح آن ندارم، ولی چنانچه اصرار بر این مباحث باشد قطعا با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت می‌پذیرد. به گفته نمایندگان مجلس، دولت محمود احمدی نژاد تا کنون در چندین مورد از اجرای قوانین تصویب شده سر باز زده است. با گذشت دو روز از مراسم سالگرد آیت الله خمینی، همچنان واکنش‌ها به این مراسم و اتفاقاتی که در مراسم افتاده ادامه داره. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بر هم زدن سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را محکوم کرد. این تشکل اصلاح طلب در بیانیه ای ممانعت از سخنرانی حسن خمینی در روز 14 خرداد را توهین به آیت الله خمینی دانست و درباره آنچه تعرض گسترده به یاران و همراهان بنیانگذار جمهوری اسلامی نامیده هشدار داد. پیش از بیانیه این مجمع، مهدی کروبی از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد. آقای کروبی در نامه‌ای خطاب به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت جریانی با استناد به جمله از آیت الله خمینی مبنی بر آن که میزان حال فعلی افراد است، تمام دوستان و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی را طرد کردند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز جمعه خود با نقل این جمله گفته بود برخی از نزدیکان آیت الله خمینی بعداً به خاطر خیانت به وی اعدام شدند. و میرحسین موسوی نیز با انتشار بیانیه ای سخنرانی های ایراد شده توسط رهبری و رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم 14 خرداد را مورد انتقاد قرار داد. این منتقد و مخالف دولت در بیانیه خود میگوید که در مراسم 14 خرداد عده‌ای در حد امیرالمومنان و معصومین برکشیده میشوند و عده‌ای نیز که مخالف تخلف، دروغ، فساد و خروج از قانون اساسی و به افلاس کشیده شدن کشور هستند در مقابل قرار داده میشوند. آزاده.
مرسی آرش حسنی ها مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و اما صدای دیگر، هفتنامه ویژه بررسی مسائل زنان از رادیو فردا. در برنامه‌ای که تکرارش رو در مجله نیمه شب میشنوید، عمدتاً به نظرهای مختلف شنوندگان و پرسش‌های اونها پرداخته شده در مورد بحثی که قبلاً درباره حقی که زنان بر بدن خود دارند مطرح شده بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید
و البته به 90مین شماره صدای دیگر.
من رویا کریمی مشت
و من فهیمه خضر حیدری 25 دقیقه با شما خواهیم بود
تا باز هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان و آنچه در هفته گذشته در ایران بر زنان ایرانی گذشته است.
هفته گذشته در ایران هفته پرمناسبتی بود.
از برگزاری روز مادر و تقویم هجری قمری که مصادف با تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام،
تا 21مین سالمرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی،
که البته همه اینها در ماه خرداد میگذره که در سالهای اخیر در ایران ماه پرحادثه‌ای به شمار میره. اینطور که از اخبار ایران برمیاد، امسال روز مادر با شادی و سرور چندانی در ایران همراه نبوده، چون تنها چند روز قبل از برگزاری مراسم سالگرد مرگ آیت الله خمینی برگزار شده.
ممکنه اینطور باشه، اما روی دختران ایرانی مثل همیشه حتما قدردان محبت‌های مادرهاشون بودن.
به همه مادرهای ایران زمین این روز رو البته با تأخیر چند روزه تبریک میگم.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمعون شدم، تو دشت ابروی چشات عطر بارون شدم، کاشکی میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم، میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
اما در حاشیه مراسم سالمرگ آیت الله خمینی هم در ایران خبرهای جالبی منتشر شد، از جمله مصاحبه خانم زهرا اشراقی با وبسایت جمع‌آرام بود. زهرا اشراقی نوه دختری آیت الله خمینی و همسر رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایرانه. در فعالیت‌های مرتبط با جنبش زنان هم حضور پیدا می‌کنه. زهرا اشراقی در مصاحبهش گفته که جزء اولین زنانی بوده که در شهر قم گواهی‌نامه رانندگی گرفته و بارها از دست محافظان شخصیش فرار کرده. خانم اشراقی تاکید کردن که در مورد اجباری بودن حجاب هم قانونی وجود نداره، بلکه تنها یک دستورالعمل اداری هست و گفتن که حجاب امری سلیقه‌ایه.
خانم اشراقی در این مصاحبه گفتن که دین اجباری و موروثی نیست و خودمون باید بپذیریمش. بنابراین هر چیزی که اجباری شد، جوانان از آن می‌گریزند و نهایتاً نفرت‌آور میشه.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اینطور که به نظر میرسه این حکایت حجاب زنان و حق زنان بر بدنشون توجه شنوندگان برنامه صدای دیگر رو حسابی به خودش جلب کرده.
تعداد زیادی از شنوندگان برنامه صدای دیگر تماس گرفتن و نظر خودشون رو مطرح کردن که این هفته با حضور آسیه امینی فعال حقوق زنان به این پیام ها پاسخ دادیم و قبل از همه بار دیگر از پیام شنونده بوشهری آغاز کردیم.
سلام علیکم رحمت الله، من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانومی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق زن بر بدن خودش، من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور تا هزار سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشن و چون که بگن این بدن مال خودم هر جوری برم هر کاری بکنم و یه بدن به هر کی بسپارم. این به نظر من تا هزار سال دیگه هم مثل من خودم به شخصه اگه این زنی چنین اعتقادی داشته باشه خانم خودم گردنشون میزنم.
خانم آسیه امینی شنونده پیام مناقشه برانگیز یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر بودیم. روزی که این پیام تلفنی برای ما گذاشته شده بود من خانم اردلان و آقای محمد جواد اکبرین داشتیم در مورد بحث حق زن بر بدنش و موضوع حجاب در ایران صحبت می‌کردیم. به نظر شما چه در بطن جامعه ایران وجود داره که حتی یک بحث رسانه‌ای میتونه مردم رو به چنین واکنش‌های ظاهراً تندی وادار کنه؟
این آقا خیلی با صداقت صحبت کردن، اتفاقا خیلی خوب هست. یعنی اینکه مخالفان این نظر که خب یک نظری هست که فکر می‌کنم بسیاری از فعالان حقوق زن یا مدافعان حقوق برابر بهش اعتقاد دارن، یعنی حق زن بر بدن، حق زن بر پوشش، اینکه بدن و پوشش رو حوزه شخصی افراد تلقی بکنن پیش نیازهای لازم داره، که این آقا اتفاقا خیلی به نظر من به درستی داره بهش اشاره میکنه. ببینید 30 سال هست که نظام جمهوری اسلامی به طور مرتب در تمام ارکان فرهنگی و اجتماعیش مروج یک نوع اندیشه هست که مرد محور و زن رو تابعی از املاک مردانه میدونه. وقتی که شما مسئله تمکین رو مطرح میکنید، وقتی که اصلا مسئله حجاب اجباری مطرح میشه، این یعنی بخشی از مالکیت اون، یعنی دیگران دارن در مورد تو تصمیم میگیرن و تمام سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی یک کشور مصروف این میشه که این نظر رو و این ویژگی رو به عنوان یک فرهنگ در جامعه رواج بده. من مثالی برای شما بزنم، ما یک مورد سنگساری داشتیم در یکی از زندان‌های خوزستان که با یک وکیل داوطلبی از همین منطقه رفته بودیم که ایشون پرونده این موکل رو امضا بکنن و بتونن در دادگاه ازش دفاع بکنن. اولین باری که این دو در زندان همدیگر رو ملاقات کردن، وکیل و موکل، ببینید وکیل سوگند خورده هست برای دفاع از موکلش، وقتی از در زندان اومد بیرون به من گفت که من اگر خودم جای برادر این خانم باشم اولین کسی هستم که گردنشو قطع میکنم. میخوام بگم این فرهنگ یک مسئله ریشه دار هست در اقوام ما، در سرزمین ما، در سنت‌های نادرست ما.
خانم امینی این ریشه از کجا نشأت گرفته؟
مرد سالاری یک سنت دیرپا هست در منطقه که ما درش زندگی میکنیم، فقط هم شامل کشور ما نمیشه. زنان کرد رو ببینید، عرب نشینان منطقه ما خیلی فرهنگشون تابع رفتار عرب‌های منطقه هست. بلوچ‌های ما خیلی تابع بلوچ‌های پاکستان هستن، حتی شیوه زندگیشون مشترک هست. میخوام بگم که مرد سالاری یک ویژگی هست که مال این منطقه هست که ما درش زندگی میکنیم،
که عمدتاً منطقه مسلمان نشین هم هست.
در این منطقه بله مسلمان نشینه. حالا این که این سنت ها آیا برگرفته شده از دین اسلام هست یا نه، اون وقت جای سوال داره. در غربش رو هم شما بخواید بررسی بکنید، سنت های مرد سالارانه وجود داشته که باعث شده زنها علیهش مبارزه بکنن سالها و حقوق برابرشون رو طلب بکنن. بنابراین من نمیتونم بگم فقط مال دین اسلام هست، ولی میتونم این رو بگم که در منطقه ای که ما زندگی میکنیم باهاش مبارزه اساسی هنوز صورت نگرفته. البته خب ما در کشور خودمون مشکلمون مضاعف هست، شیعه اسلامی پشتوانه ضمانت اجرایی حکومتی داره، بنابراین وقتی که بحث حجاب پیش میاد تفاوت کشور ما مثلا با کشوری مثل سوریه این میشه که شما در کشور سوریه اگرچه کشور اسلامی هست ولی اگر کسی بدون پوشش اسلامی در خیابان ظاهر بشه یک پاسبان حکومتی نمیتونه به اون متعرض بشه، ولی در کشور ما این مسئله با ضمانت اجرایی تقویت میشه، یعنی باهاش برخورد میشه و به عنوان یک نماد حکومتی اسلامی نشون داده میشه. اما به موضوع اصلی بحثمون برگردیم که صحبت این آقا بود، ما کسانی که در مورد حقوق برابر جنسیتی فعالیت میکنیم به نظر من خیلی باید مراقب باشیم که مسئله ما افراد نیستن، مسئله ما سنت هایی هستند که یک فرهنگ نادرست رو ترویج کردن در طول سالیان و برخورد با این فرهنگ ابزارهای فرهنگی لازم داره.
خانم امینین همین آقا محبت کردن و هفته گذشته طی 4 تماس تلفنی که مدام تماس تلفنیشون قطع میشد و ایشون مجددا سعی میکردن تماس بگیرن توضیحات بیشتری رو در مورد نوع تفکر خودشون دادن. این گفته های جدید ایشون رو، اظهار نظر جدید ایشون رو هم بشنویم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم.
حتما.
خواستم بگم که مردم ایران شاید 70-80% پذیرفتن جمهوری اسلامی و پذیرفتن مسئله حجاب و عفاف و پذیرفتن، مسئله وجدان و حیثیت آبرو خانوادگی رو، اگه یه خانم تو شهر با هر گونه لباسی تاپ و نمیدونم پایین‌تر از اون و مدلای ریفتر از اونم بپوشه، مردم واکنش میدن. اصلا نمیتونن بسازیرن که یه خانم با یه لباس راحت خیلی روماتیک پوشیده تو شهر به قولن تفریح میکنه یا تو شهر رد میشه، تو شهر کاری داره میخواد بره جایی، اصلا قبول ندارن، صداشون در میاد. اصلا جوانان ما ندیدن چیزا رو، 30 سال حجاب رعایت کردن دختران ما، پسران ما، اصلا قبول نمیکنن چنین برنامه‌ای که یه خانم هر جور لباس بپوشه بیاد وارد شهر بشه، اصلا توتیش میکنن. این یه واقعیته. تا بخواد جا بیفته تو جامعه ایران خیلی باید کار بکنین. شما نمیتونین اینجور برنامه تو جمهوری اسلامی ایران اصلا پیاده بکنین، نمیشه. من واکنش دوستانم که و هم وطنانم شنیدم، ناراحت شدن از بحث من، ولی خودشونم به وجدانشون مراجعه بکنن برفای من پی میبرن. من خودم کارشناسم، حسابدارم، خانم کارشناس ادبیات عربه، اردمون دانشگاه تهران بودیم. من خانمم رو یک خانم ایدئال، آزاد از نظر فکر اندیشه میبینم و بو همه نوع آزادی دادم، به جز اینکه در بحث حجاب سختگیرم و به خانمها هم به عنوان انسان نگاه میکنیم، خانمها رو به دیده یک حیوان نمیبینیم. به نظر من تو جمهوری اسلامی این خانمها آزادن، هیچ گونه مشکلی ندارن.
من اگر بخوام خیلی خلاصه در واقع این 4 دقیقه صحبت‌های ایشون رو جمع‌بندی خیلی سریع بکنم، نکته اول این که جمهوری اسلامی رو ایشون به شدت پیوند زدن با حجاب اسلامی و بعد حجاب اسلامی رو پیوند زدن به آبروی خانوادگی، و نکته مهمتر از همه این که دوتا وجه بسیار شدید حجاب و برهنگی رویشون در مقابل همدیگه قرار دادن که گویا اگر زنی بهش حق انتخاب داده بشه که خودش پوششش رو انتخاب بکنه، بلا فاصله به سمت برهنگی خواهد رفت و این مردها هستن که باید کنترل بکنن که زن درکی داشته باشه از این که چه باید بپوشد.
بله، علاوه بر نکته هایی رو که شما به درستی بهش اشاره کردین، یک موضوع که برای من البته ایجاد سوال کرده بود، استنباط ایشون از بحث مطرح شده شما بود مبنی بر این که آیا خواستن حقوق برابر انسان مقابلش این نکته هست که ما بگیم زن انسان نیست و حیوان هست. هیچ کس نمیگه که ما یک حیوانیم و حقوقی برابر یک حیوان داریم، بلکه خواسته ما داشتن حقوق برابر هست. این که ما میگیم حقوق برابر هست به این معنی نیست که ما بگیم ما حقوق انسان رو نداریم، ما میگیم حقوق انسان برابر رو نداریم. و این همون نکته ای هست که این دوستمون میگن که من هرگز به زنم نمیدم، و مشکل از همینجا شروع میشه که این حرف یک پشتوانه حکومتی داره و به هم پیوند خورده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اولین گامی رو که بعد از تصویر خودش بعد از پیروزی انقلاب برداشت این بود که بیاد قانون حمایت از خانواده رو تغییر بده و زنان رو از بسیاری از حقوقی که قبل از این داشتن و یک قانون به نسبت مترقی بود محروم بکنه. بعد از اون گام بعدیشون این بود که پوشش حجاب رو اجباری بکنن. یعنی ما تمام این روند رو در 30 سال دنبال میکنیم، میبینیم که قدم به قدم مسئله حکومت اسلامی با مسئله پوشش زنان و محدود شدن اونها از حقوقشون به عنوان یک انسان برابر گره خورده و اینها همواره ساختارهای اجتماعی فرهنگی هم اومدن ترویجش کردن در این جامعه. بنابراین با این آقا موافق هستم که مسئله ما در کشور ایران یک مسئله فرهنگی هست و این مشکل فرهنگی به مردان اجازه میده که نسبت به بدن زن حس مالکیت داشته باشن، حتی زنی که از آن خودشون نیست. اما به هیچ عنوان باهاشون موافق نیستم که با حدس و گمان بگیم شاید 80% یا 70% مردم این فرهنگ نادرست رو میخوان و براش تلاش میکنن و تثبیتش میکنن.
و این مالکیت، خانم امینی، به نظر میرسه تا جایی هستش که در واقع قدرت تصمیم گیری و توان درک زن از موقعیتی رو که در اون قرار میگیره رو هم زیر سوال میبره، و همونطور که قبلا هم گفتم گویا از نظر این شنونده محترم برنامه صدای دیگر و تعداد دیگری از شنوندگان ما که تماس گرفتن و اظهار نظر کردن، اگر این اجبار برای حفظ حجاب زن نباشه، زنان نمیتونن خودشون بهترین تصمیم گیری رو برای پوشششون داشته باشن و قدرت درک اون رو ندارن. اجازه بدین با هم صدای یک شنونده دیگر رادیو فردا و برنامه صدای دیگر رو که تماس گرفتن و اتفاقا از منظری دیگر به این موضوع نگاه کردن رو بشنویم.
در مورد برنامه این هفتهتون من یه صحبت کوتاهی دارم که قبلا از اینکه اینقدر صریح عنوانش میکنم از همه خانم ها پوزش میخوام. خدمت این آقا و آقایون همفکرشون عرض میکنم که آقای محترم، حق زن بر بدن خود دقیقا همون مفهوم حقی که شما آیون بر بدن خود دارید رو داره و همونطور که اعمال غیر اخلاقی برای مردان پسندیده نیست، حتما برای خانم ها هم پسندیده نیست. ایراد دقیقا به تعبیری که شما در حق زن بر بدن خودش میکنید. متاسفانه بسیاری از مردم ایران، حتی ساکنین شهرهای بزرگ هم زن رو یک فاحشه برقوه میدونن که باید پدر و سپس برادر و بعد هم شوهر رو به دنبال اون هم لابد پسرش مواظب به این موجود غیر اخلاقی باشه که این قوه به فعل بدل نشه. آقای محترم، صحبت از ما زنان همینه که شما اجازه نداریم چنین توهینی رو به ما روا بدارید. به خودتون احترام بذارید. مردی که همسرش فقط در زیر یوغ او اصول اخلاقی رو رعایت میکنه، مرد خوشبختی نیست و خانواده محترمی نداره. حداقل به خاطر خودتون برگردید و یه بار دیگه به اون چه که در طی سالیان در ذهنتون نشسته نگاه و مرور بکنید و ببینید که قربانی این طرز و تفکر فقط زنها نیست. به امید اینکه جامعه اخلاقی و با شخصیت و افرادی با شعور داشته باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
خانم امینی.
بله، در واقع محصول گفته های به جای این خانم بودم و همینطور که به صحبت های ایشون گوش میکردم در ذهنم خاطره ای مرور میشد، خاطره یک قاضی که حکم اعدام یک دختر رو به جرم زنای با محارم امضا کرده بود. وقتی که من از ایشون پرسیدم، ولی متعرضانه پرسیدم که این طرف مقابلش رو با 75 ضربه شلاق رها میکنید، چرا ایشون رو با مثلا با مجازات تخفیف داده شده آزاد نمیکنید؟ پاسخ ایشون به من این بود که برای این که ریشه فساد زنه. شاید در این یک جمله بتونم صحبت‌های این خانم رو تایید بکنم که متاسفانه در ارکان حکومتی ما همین نگاه وجود داره، در آنچه که از طریق مبانی اسلامیمون اشاعه میشه همین ابزارهای فرهنگی در دست اونها ترویج میکنن این نوع نگاه رو و از طرف جامعه مردسالار هم پذیرفته میشن و تثبیت میشن و در این جامعه مردسالار متاسفانه فقط مردها حضور ندارن، زنانی هم حضور دارن که این نوع نگاه رو تایید میکنن.
خانم امینی، و در طی هفته های گذشته شاهد بودیم در جامعه ایران در خطبه های نماز جمعه اعلام میشه که دختران بعد حجاب نباید نمره قبولی بگیرن از امتحاناتشون وقتی وارد دانشگاه میشن. چند وقت بعد از اون اعلام شد که حجاب اساتید زن دانشگاه ها هم توسط سیستم های خاصی باید کنترل بشه و حالا هم که به طور رسمی گشت نسبیت رو در خیابون ها مستقر کردن که در اون اگر مردی داره زنی رو همراهی میکنه، اون زن باید توضیح بده که چه نسبتی با اون مرد داره. اما خانم امینی، نوع تفکر این هموطن بوشهری ما مدافعانی رو هم داشته.
سلام عرض میکنم، از دبی تماس میگیرم. سوال خیلی ساده ای دارم، آیا واقعا خانم ها هم این اجازه متقابل رو به آقایون میدن که هر حقی بر بدن خودشون داشته باشن و هر جور که بخوان از اون استفاده بکنن؟
فکر میکنم قبل از این که کسی از خانوم ها بپرسه که آیا این حق رو به آقایون میدن یا نه، بالاتر از اراده افراد در جامعه قانون این حق رو داده. مردی که اجازه داره 4 زن رسمی داشته باشه، مردی که حق داره همسر صیغه‌ای برای خودش داشته باشه و هر عمل خارج از ازدواج رسمی خودش رو بتونه با داشتن همسر صیغه‌ای توجیه کنه، مثلا نیازی نداره به این که از طرف همسرش تایید بشه یا نه. حتی من خیلی راحت تر بخوام با شما صحبت بکنم، در مورد مسائل جنسی ما هرگز مروج این نیستیم که آیا در تخت خوابی 2 نفره زن هم به اندازه مرد حق داره یا نه. آنچه که در قانون آمده مسئله تمکین زن هست، هرگز گفته نشده که زن هم در اونجا حقوقی داره. من فکر میکنم گاهی اوقات ما ناچار میشیم برای توجیه شرایط برونفکنی کنیم. این نوعی برونفکنی هست به نظر من و من دعوت میکنم به کسانی که حتی میخوان نقد بکنن، نقدشون رو نقدی بکنن که طرفداران فکر خودشون همون رو بپذیرن.
خانم امینی، شاید حدود 2 سال و نیم تا 3 سال پیش بود که من روی گزارش چند همسری کار میکردم. با آقای اونجا من آشنا شدم و ایشون لطف کردن و اجازه دادن که با ایشون مصاحبه ای انجام بشه برای منتشر شدن در رسانه ها. ایشون در روند مصاحبه به داشتن 2 همسر اشاره میکردن و اینکه چه جوری دارن در 2 خانه متفاوت با 2 همسر با عدالت رفتار میکنن و در بین صحبتشون ایشون مدام تاکید میکردن 2 همسر و یا بیشتر، که من یه لحظه پرسیدم، گفتم که آیا شما بیشتر از و همسر دارید. ایشون خندیدن، گفتن که در هر حال وقتی که زنانی هستند که نیاز دارن به داشتن یک رابطه، کمتر مردی هستش که عطوفتش و مهربانیش بهش اجازه بده که به اون زن جواب نبده، توی شرایطی که خودشون 65 سالشون بود و همسر سومشون 27 سال. پیام بعدی رو گوش بدیم با هم.
شکرای برنامه خیلی خوب ده. شما ببینه یا آقای ابوچه زنگ زد، شما ببینه مزدور یا آقا هست دادن یا آقا چی بود که ما نکرسن رو بیشن بگرد یا آقا گفته من گردن زنم میزنم. این جوری هم نیست، زنم هم آزادن، زنم هم درسن گیرنده هم در خانه در بیرون کرمان که ماست نگیرم همه داد خود.
خانم امینی، به نظر میرسه که این شنونده محترم رادیو فردا تاکیدشون بر این بود که در جامعه ایران شرایط به طوری هم نیستش که زنها دارای محدودیت‌های بسیار شدید طالبانی باشند.
در پاسخ به این نوع نظر باید گفت که مسئله اصلا این نیست که زنهای ما چقدر تونستن شرایط خودشون رو تغییر بدن. مسئله اینجاست که حقوقی که به اونها ضمانت اجرایی میده چقدر هست. هر چقدر هم به قول این آقای محترم در خانه ریاست کرده باشه، اما وقتی به مشکل برخورد میکنه حقوقش هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره. اون وقت هست که این قانون معنی پیدا میکنه، اون وقت هست که این نظام پدر سالار معنی پیدا میکنه. برای اینکه وقتی به مشکل برخورد میکنه هرگز نمیتونه از خودش دفاع بکنه. شما مدیر بودن و رئیس بودن خانه رو به عنوان یک تحفه به سمت اونها پرت میکنید که آقا این فلانی رئیسه، ولی قانون میگه شما رئیسید. این دوگانگی ها هست که زنها رو به سمت یک رفتارهایی سوق داده در جامعه ما که از اونها به رفتارهای زنانه تعبیر میشه و بعد هم چه از طرف مردان و چه از طرف زنان نکوهش میشه.
خانم امینی، یه نکته بسیار جالب در تماس‌های تلفنی که با ما گرفته شده این هستش که جز پیام تلفنی شنونده خانومی که اون رو با هم دیگه گوش کردیم، تمامی پیام‌گذاران دیگر که وارد مقوله حجاب و حق زن بر بدنش شدن مردان هستند. به یکی دیگه از این پیام‌ها گوش میدیم.
من نمیدونم یه چادر سر کردن این خانم‌ها چه مثلا کسر شأنی داره که یه خانم یه چادر سرش کنه. وزنش، این چادر وزنش زیاده. آخه زیبایی نمیده که میده، سر سنگینی نمیده که میده، عفت نمیده که میده، شخصیت نمیده که میده. من نمیدونم چرا اینقدر با کی لجبازی میکنن زنها، با کی لجبازی میکنن، واقعا زنها با کی لجبازی میکنن.
سوال خیلی به نظر من اساسی هست و پاسخ روشنی هم داره. من فکر میکنم خانوما دارن با استبداد لجبازی میکنن. در یک کلمه، با زور و اجبار دارن لجبازی میکنن. اتفاقا این سوال خیلی هم دقیقه، به خاطر اینکه اصلا بحث ما بحث حجاب به خودی خود نیست، بحث ما بحث حجاب اجباری هست، بحث ما بحث اختیاری نبودن پوششه. من به نظر من اولین حقی هست که وقتی تو در مرحله انتخاب عقلانی میرسی باید به تو داده بشه. اما زنها که بیش از نیمی از این جامعه رو تشکیل دادن، از این حق طبیعی خودشون محروم هستن. پاسخ خیلی روشنه. شما چطور در کشور فرانسه و آلمان از زنانی که مصرانه میخوان حتی پوشیه بذارن و چهره خودشون رو هم بپوشونن حمایت میکنید و میگید این انتخاب اون هست؟ چطور به زنی که در کشور خودتون نمیخواد به قول شما این چادری که خیلی هم وزن سنگینی نداره بگذاره، بهش این ایراد رو میگیرید که شما لجبازی نیست؟ این خیلی بالاتر از لجبازی، یک مبارزه جدی هست. به نظر من پاسخش یک کلمه هست، این لجبازی با استبداده.
خیلی متشکرم خانم آسیه امینی از اینکه همراهی کردید ما رو در پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی شنوندگان برنامه صدای دیگر از ایران. من همینجا اعلام می‌کنم که باب بررسی حجاب زنان در ایران و حق زنان ایرانی بر بدنشون همچنان باز هست و ما خوشحال میشیم که تماس‌های تلفنی بعدی شما رو هم با کارشناسانمون، شاید خانم امینی و شاید بقیه فعالان مسائل زنان، در میون بگذاریم.
منم میخوام از شما سپاسگزاری کنم، به خاطر اینکه به نظر من سالها این سوال در جامعه ما وجود داشته اما به دلایل مختلف هرگز نتونسته در عرصه‌های عمومی و در رسانه‌ها اجازه مطرح شدن و برقراری یک دیالوگ سالم در سطح جامعه را داشته باشه. منتقدان به حجاب اجباری هرگز این فرصت رو نداشتن که نظر خودشون رو و اندیشه خودشون رو به مردم برسونن و از اون طرف ما میدونیم که در بین مردم هم بسیاری از افراد مخالف این نظر یا موافق اون نظر هستن. اما این دیالوگ همیشه یک دیالوگ پنهان در کشور ما بوده.
به پایان 90مین برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شاد.
صدای شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نظرات شما برای ما بسیار مهمه. اگر مشکلی در برقراری ارتباط تلفن با ما دارید، میتونید به شماره پیامکگیر رادیو فردا اس‌ام‌اس بزنید. 2-0-420-603-87-41-50. من با شما خدافظی میکنم. مجله نیمه شب به پایان میرسه، اما با ما همراه بمونید که حدود 20 ثانیه دیگه آرش حسنی‌ها مروری خواهد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. خدا نگهدار.